طاقت ندارم ببینم صورت حسینم رو زمین قرار میگیره. من افتادن حسینم رو نمیتونم ببینم، من گریه کردن حسینم رو طاقت ندارم مشاهده کنم. من میخوام یه سوال کنم، یا رسول الله کجا نشستن کربلایی یا مریض دارا؟ حسین شما تو مسجد رو زمین خود رو حسیر مسجد بود، نه صورتش خراش برداشته شد نه آسیبی دید حسینتون، طاقت نداشتید ببینید، گریه کردید. بچه مالی داشت دخترتون زینب که در بین کربلا تا شام هرچه بیرون کجاوه رو میدید چشمش به سر بریده حسین میاد. همه بگید یا حسین. آی آی لب پاره پاره پیشانی شکسته، محسن غرقابه خون، موهای حسین خاک‌آلود، چه گالی داشت زینب؟ دستاتو بلند کن، انشالله تو سه تا حرم گریه کنی به حق این روزه که امشب گوش دادی و ادب کردی. اول تو حرم رسول خدا، دوم تو حرم ابی عبدالله، سوم تو حرم عمه سادات زینب. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به حق ابی عبدالله یا الله، یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. اما يجيب
على شفاي مريضا بگی کربلایی ها نمیگن؟ دستا بیاد بالا برای فرج امام زمان.
اللهم عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج، عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج، عجل وليك الفرج والعافية والناس، فجعلنا من أعوانه وأنصاره وأشيرته.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محور بحث ما در این دهه پیرامون شیوه های تربیتی قرآن کریمه. در شبهای گذشته مقدماتی رو خدمتون تقدیم کردیم. اونچه تا این چند شب بهش رسیدیم در بحث سرفصلی به چند نکته اساسی شما رو آشنا کردیم. یک، اصل تربیت مال خداست، لذا در ادعیه یا رب به یا رب به یا رب رو شما زیاد میبینید، یعنی خدا مربی ماست و اگر کسی قرار تربیت اساسی بشه باید امور تربیتی خودش رو به دست وحی بسپاره. یک. دوم، انسان تا زنده است تحت هر شرایطی که میخواد باشه نیاز به تربیت داره. پیغمبر خدا باش، نیاز داری به تربیت. حتی انبیا هم نمیتونن بگن ما ظرفیتمون پر شد دیگه بالاتر از این نمیشه. ما در قرآن داریم که به حضرت موسی امر شد بره پیش حضرت خضر از او درس بگیره و نکته اساسیش اینه که موسی پیغمبر اولوالعزم صاحب کتاب صاحب شریعت میره پیش یک پیغمبر غیر اولوالعزم. اینا خیلی بحث روشه، من فقط شما رو ذهنتون رو آشنا میکنم برای اهمیت بحث موعظه گرفتن. این که در ادعیه میگه تا قطع نفس بگو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، یعنی تا نفس میره و میاد و انسان حیات داره نیاز به موعظه داره، روح او نیاز به پرورش داره. و هر وقت احساس کردید دیگه نیاز به موعظه ندارید، این مهمترین نشانه سقوط آدمیه، دارید نابود میشید، دارید بر میگردید. تا خودتون رو محتاج موعظه میدانید دارید اوج میگیرید، تا گوشتون رو به موعظه میسپارید دارید تربیت میشید، رشد میکنید. اما اگر غرور گرفت دستتون، آخر من دیگه نیاز به موعظه ندارم، کی میتونه با علم من بیاد مباحثه بکنه، کی اندازش اندازه منه، حد کسی اندازه من نیست، اینا همون حرفایی که قارون رو بدبخت کرد، این حرفا همون حرفاییه که کسانی که رفتن به اوج عرفان رسیدن مثل سامری. سامری بهترین شاگرد مکتب موسی است. وقتی نگاه به آسمون میکنه رفت و آمد ملائکت الله رو میبینه. شما برید بین عرفا ببینید کی به این مقام رسیده، ملک ببینه، مرکب جبرئیل رو بشناسه و بفهمه این کسی که الان اومده خدمت حضرت موسی آدم معمولی نیست، این به شکل آدمه، این جبرئیله، یه آدم اینجوری که ملک میشناسه غرور بگیردش بزرگترین ضربه رو به دین بزنه. که امام صادق فرمود زمانی که موسی رفت برای کوه طور مناجات کنه 600 هزار نفر مرید داشت و خدا رو میپرستیدن. سامری در ظرف چند روز تمام مردم رو گوساله پرست کرد. همین آقایی که ملک میبینه، همین آقایی که جبرئیل رو تشخیص میده. امام صادق فرمود 12,000 نفر فقط موندن، 12,000 نفر از 600,000 نفر همه جهنمی شدن، همه نابود شدن. کی نابودشون کرد؟ یه عارف. کی نابودشون کرد؟ کسی که آسمان رو نگاه میکرد، رفت آمد ملائکت الله رو میدید، غرور گرفتش، گفت من چیم کمتر از موسی است، سقوط کرد. بر سیسای عابد، بر سیسای عابدی که مردم می اومدن خشت و گل خونش رو می بوسیدن، دست می کشیدن، مست می کردن، دعا می کرد یک شبه کسی که پاشتم گور بود بر می گشت و به دعای جناب برسیسا شفا پیدا میکرد، یک لحظه غافل شد. کار به جایی رسید تناب بستن به مچ پاش، تو کوچه ها با اسب میکشوندنش و جارچیا جار میزدن هر کس عابد زناکن ندیده بیاد ببینه. برگشت. خیلی خطر بزرگی است انسان فکر کنه نیاز به تربیت نداره. من که نماز شب میخونم، من که دیگه کارم درسته، من که حافظ قرآنم. نه، من حافظ قرآن براتون بگم، امشب بذار من هی نمونه تاریخی بیارم تو اهمیت این بحث دستتون بیاد. میثم طمار میگه از افتخارات ایران، ایران دو تا ستاره درخشان داره در تاریخ ولایت، یکی سلمانه یکی میثمه، جزء سربدارا هم هست. نهمین کسی که به جرم دفاع از ولایت بالا دارش بردن، زبونش رو قطع کردن، اینقدر تو دهنش زدن که لباش از بین رفت، دندوناش خورد شد، نیزه تو شکمش کردن، مثل مشک سوراخ سوراخ خون ازش اومد بالا، دار به شهادت رسید. آقا میثمه، این میثم میگه یه روز تو کوفه اومدم رد بشم، دیدم تو یه کوچه شلوغه، مردم تو کوچه ایستادن دارن گریه میکن، چه خبره؟ دیدم یه کسیه تو خونه نشسته، در خونش هم بسته است، اما صداش میاد تو کوچه، اینقدر قشنگ قرآن میخونه که از غزن صدا و صوت و لحنه او همه ناله میکنن، منم گریم گیر. این کی اینقدر قشنگ؟ یه وقت دیدم امیرالمومنین سلام الله علیه اومدن از اون قسمت کوچه، از اون که رد بشن، تا دیدن صدا میاد دست گذاشتن تو گوششون و با عجله رفتن. منم شاگرد امیرالمومنینم، گفتم بابا این که ترانه نمیخونه، این که حرف زشت نمیزنه، این که موسیقی نمیخونه، این که شعرهای یاوه نمیگه، آیه قرآن میخونه، حضرت چرا دست تو گوششون کردن؟ دویدم دنبال مولا، گفتم آقا این قرآن میخونه، چرا اینجوری میکنی؟ فرمود بریم ایسم، یه زمانی خواهد آمد که محاسن علی را قاری قرآنی به خون سرش خضاب خواهد کرد. این کیه؟ این ابن ملجم. من حافظ قرآنم، من قاری قرآنم، من حافظ کل احادیثم، من فقیهم، من مرجعم، من مفتیم، هر کی میخوای باش، شورای قاضیم مفتی بود، عمر سعدم مفتی بود، خدا عذابشون رو زیادتر کن. مغرور وقتی آدم شد بیچاره میشه. لذا هیچ وقت خودت رو از موعظه کنار نکش، هیچ وقت، تحت هیچ شرایطی. هر جا دیدی پند میگیری عین یک طفل دبستانی کودکستانی که هیچی ندیده اینجوری باش برخورد کن، با تمام جان و دل بگی اگه میخوای رشد کن. قرآن کریم برای این که ما رو تربیت کنه ده تا شیوه داره. شیوه اولش طرح سواله. اولا یادمون میده سوال کنیم، اما چه سوالی؟ درباره چه موضوعی؟ دیشب دستبندی سوالات رو خدمتون عرض کردم. 499 تا آیه داریم با حمزه قرآن سوال کرده، بیش از 64 تا آیه داریم که درش حل هست، منتها 37 داشت سوالاتیه که با حل قرآن کریم مطرح کرده. حدود 535-6 تا سواله که این سوالات به دو دسته تقسیم میشه. یه سری سوالات قبل از مرگ باید جواب بدی، یک سری سوالات بعد از مرگ باید جواب بدی. سوالاتی که قبل از مرده شروع کنه باید جواب بدید، یکیشو دیشب مطرح کردم، قرار شد امشب روش بحث بکنیم. دو زانو بشینید تا من این آیه رو بخوانم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. سیقول الذین اشرکون لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى زاغوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الذن وإن أنتم إلا تخرسون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قرآن کریم یه سوال میکنه، میگه آقایی که مشرک شدی، چشم من آقایی که کافر شدی و کفر میورزی، آقایی که گناه میکنی و اسم این گناه کردن و کلاس میگذاری، روشن فکری میگذاری، آیا برای کفر و شرک و ظلم و معصیت و گناهتون استدلالم دارید یا نه؟ اصلا ما کاری با قیامت نداریم. اگه یکی یقت رو گرفت آقا چرا چش چرونی میکنی، چی جواب میدی؟ جوابا جواب عقل پسند، نه جواب حشمن یشایی، یا جواب دو تا چهارتا منطقی همه پسند بگن این علمیه. خب حالا بعضی ها میان توپ رو میندازن تو میدون ما، میگن شما که نگاه نمی کنید استدلال دارید. بله بله ما استدلال داریم، ما ده ها استدلال داریم. یکیش اینه، سوره مبارکه روم، سوره مبارکه نور آیه 29، و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. قرآن میگه چشاتو درویش کن، قصد بصر کن، اگر چشاتو درویش کردی پاک دامنی نتیجه شه، این برای بهتره. اون چه که تو در ذهنت صنعتگری میکنی، خدا به او بوتی که تو ذهنت میتراشی آگاهه. آیه قرآن خدا میگه نگاه نکن، در ضمن روانشناسا میگن نگاه نکن. الان یکی از عواملی که باعث طلاق شده و از هم پاشیدگی شدن زندگی ها چشچرونی زن و مرده. بنده این آیه رو خوندم تو دانشگاه روانشناسی و جامعه. الان شاید باشن دانشجویان عزیزی که رشتشون روانشناسی باشد. ای آیه 29 یکی از آیاتی که در علم روانشناسی همه ی علوم روانشناسی که جمع کنی خدا تو یک آیه همه رو خلاصه کرده.
صنعتگری ذهن. یعنی چی؟ یعنی طرف یه خانمی میبینه از موهاش خوشش میاد، موها رو میکشه تو ذهنش یک گوشه، چطور طرف با کامپیوتر فتوشاپ میکنه، ای با ذهنش فتوشاپ میکنه. یکی دیگه رو میبینه چشش رو خوشش میاد، یکی دیگه از تون صداش خوشش میاد، یکی دیگه از ابروهاش، یکی از لباش، یکی از بینیش، یکی از قدش، یکی از راه رفتن. صد تا گناه برای صد تا زن میکنه، این صد تا گناه رو با همدیگه میاد قاطی میکنه، خودش تو ذهنش یه زن خلق میکنه که هر عضویش مال یکیه و با او عشق بازی میکنه و با او خودشو گرم میکنه و با او خودشو سرشو گرم میکنه، به او دل میبنده. تو خونه که آمد زنشو که میبینه دیگه نمیپسنده، نمیتونه در کنار خانمش احساس خوشبختی کنه. ضرر چش چرونی اینجا خودشو نشون میده. خانمی که با داری و نداری ساخته، صبور بوده، قانع بوده، عفیف بوده، مؤمن بوده، امین بوده، راز نگهدار بوده، به خاطر مشکلات زندگی پیر شده یا شکسته شده، خب سن که میره بالا هم مرد خورد میشه هم زن دیگه، آدم که یه جور نمیمونه که. و این انسانی که چش چرون شد، اولین صفتی که سراغش میاد بعد از چش پلشتی بی چشم رویه. میشنوید جوانا چی میگم؟ آدم بی چشم رو میشه، عین گربه میشه دور جونتون. گربه قدیمی ها میگفتن، خیلی بی چشم روه، هر چه گوشتش میدی، هر چه بهش میرسی، خوب که خور چشش هم میگذاره، بی چشم روه. آدم بی چشم رو میشه، زحمات زنش یادش میره، نمک رو میخوره نمک دون میشکنه، پیری امروز رو میبینه، 20 سال پیش چی بود؟ و چقدر آرزو میکرد و چند تا امومزاده رفت و چقدر نس کرد و چقدر اینو اونو دید و چقدر دعا کرد که همین زنه رو بهش بدن. حالا یادش رفته که با چه مشکلاتی به همین خانم رسید، حالا یه خوشگلتر دیده میذاره دش کنار اونو میقاد. این بی چشم رو، این بعد چشم چرونیه. و آدم بی چشم رو بوی بهش به مشامش نمیرسه. آدم هر چشم رو داشته باشه، نمکی که خورد نمکتون نشکنه. بگه ای با دارید ساخت، با ندارید ساخت، با بیکاریات ساخت، با فوشات ساخت، با بیتجربیات ساخت. تو من چند تا زن گرفته بودی که وقتی رفتی خانمه گرفتی؟ این خانمه چند تا شوهر کرده بود؟ این اولین شوهرش تو بودی، تو هم اولین زنش بودی. داد زدی، تربیت نداشتی، بد اخلاقی کردی، رفیق باز بودی، مامانی بودی، گوشی بودی، خواهرت یه کلمه حرف میزد میمدی تو خونه مکافات درست میگردی، ننه یه چیز دیگه درست میگرد زندگی رو درست میریختی به هم، تا اومدی بفهمی که نه خواهرت، نه ننه، نه داداشت، نه بابات، هیچ کس، نه رفیقت، نه شریکت، نه مریدت، اینا به درد زندگیت نمیخورن، فقط توی و خانومت مثل دو رشته سیم باز و نور دوتا میتونید چراغ زندگیتون روشن کنید. تا اومدی به این فهم برسی چند دست خانمتو کتک زدی، چقدر قهر کردی، چقدر بی‌آبرویی درست کردی، چقدر بی‌عهدی درست کردی، چقدر اشتباه کردی، چقدر حرف مفت زدی، چقدر فحش دادی. یادت رفت. حالا که پخته شدی، حالا که جیب پر شد، حالا که عنوان پیدا کردی، حالا که اعتبار پیدا کردی، حالا که کارخونه دار شدی، حالا که شماره حسابت داره میره بالا صفراش، حالا یادت افتاده که این خانم به دردت نمیخوره؟ بی چشم رو، نمک نشناس. چقدر این زنها امشب منو دعا میکنه. اما صبر کن، خدمت این هم میرسه. حالا صبر کن، خدا بیامرز کافی رو. کافی میگفت آخون رو منبر میشنه دیوار یروه نباید کاگل کنه، دروش رو کاگل میکنه. حالا بذار اینا یه مقداری خستگی از دستشون در بگه، خدا پدر این عاشق رو بیامرزه. اما آقا جان، انسان وقتی یه نگاه به امروز میکنه میبینه هم زنش بیوفاست هم مردش. من یه زن با وفا به شما معرفی میکنم، ای خود این خانوما رو مأمور میکنم تاریخ رو زیر و رو کنن، اگر مثل این زن با وفا پیدا کردن به من بگن. خدیجه کبرا، رباب همسر سید الشهدا، زینب کبرا، فاطمه زهرا، اینا که معصوم بودن. خب ببخشید، باشه من یکی میگم حد خودتون، فزه خادمه، کنیز زهرا. این زنا میتونن بگن ما کنیز زهرا نیستیم؟ اینا میتونن بگن ما نمیتونیم کنیز فاطمه باشیم؟ 40 سال این خانم فزه جز آیات قرآن هیچی نگو، شوهرداریش 20، بچه داری 20، قرآن خوندنش، عبادتش، زندگیش، آبرو بود برای فاطمه. اینا نمیتونن آبرو باشن برای زهرا؟ ما نمیتونیم آبرو باشیم برای علی؟ 1 سال رباب بعد از عاشورا بیشتر زنده نمون، 1 سال. اما تو این 1 سال همش گریه میکرد، زیر سایه ننشست، آب سرد نخورد. اینقدر خانمه، من میدونم الان اینا رو میگم شما گریهتون میگیره ها، من هنوز به بحثم نرسیدم، ولی شما ادب کنید، گریه کنید، من نمیخوام روزه بخوانم، اما روزه است، ولی درس زندگیست. داداشا اومدن بعضی میگن 4 تا داداش داشته رباب، حالا تو تعداد برادرا یه مقداری اختلافیست. حالا برادرا اومدن خدمت خواهرشون، مدینه هم زندگی نمی کردن، بیرون مدینه بودن، گفتن خواهر شوهرت حسین رو کشتن، عسکرت هم کشتن، کسی دیگه نمونده، بیا با ما بریم زندگی کن. گفت من درسته حسینم از دست دادم، عسکرم هم از دست دادم، اما من از خونه یه زینب بیرون نمیام، چون زینب به حسین منو میده، من هرچی زینب رو میبینم یاد حسین میفتم. رفت کنیز زینب، یک زنداداش. امروز اگر خواهر شوهراز به زینب اقتدا کنن، زنداداشا هم به رباب اقتدا میکنن. امرو نگاه کن چقدر حرمت زن برادر تو جامعه امروز ما حفظ میشه، چقدر حرمت خواهر شوهر حفظ میشه، اصلا دیگه حرمت مونده برای ما مردم. اگه این زنا به زینب و رباب اقتدا میگردن، حالا بین زنداداش و خواهر شوهر چند سال قهر و آشتی و بگیر و ببند و گله و گله گذاری و مکافات تو جامعه ما نبود. گفت بوی حسین منو میده، من از خونه زینب بیرون نمیام. یه روز یکی از همسایه های بیبی اومده بود از بیبی سوال کنه، دید یه خانومی وسط آفتاب تو گرما نشسته، یه وقت دهنش پرید، گفت خانم بیبی جان این زن دیوانه کیه تو آفتاب نشست؟ تا گفت دیوانه زینب زد تو صورتش. گفت خانم حرف نزن، زنده داشتن ربابه، خجالت کشید. برگشت رباب، گفت بیبی جان درست میگه، من دیوونم، من دیوونه یه حسینم خانم، درست. گفت من ببخشید نشناختم، عذرخواهی میکنم، قصد توهین نداشتم. گفت نه تو حق داری، چون تو کربلا نبودی ببینی حسین من 3 روز زیر آفتاب. گهواره خالی رو هر رو میشست کنارش، گهواره خالی رو تاپ میداد، علی لایی علی لایی علی لایی. داداشایی رو اومدن، داداشایی رو اومدن دیدن خواهرشون در خونه بیبی، در زدن یه پیرزن اینقدر خمیده موهای سفید. ببینید آه اینا خدا به حق امام زمان مصیبت براتون وارد نکنه. ما دیدیم تو جامعه امروز که طرف مثل رستم بوده، داغ جوان دیده، دم و بعد آدم میبینه همه موها سفید. من دیدم، شما هم دیدید، من دیدم، شکسته، آدم تعجب میکنه. آمدن دیدن یه خانمیه، رفتن کنار، فکر کردن یکی از کنیزای زینبه. گفت بفرمایید. گفتن ما داداشای رو به خواهر ما بگید بیاد دم در ما ببینیم. صدا ناله رباب بلند شد، گفت داداشا من خودم رباب. حق دارید خواهرتون رو نشناسید، وفادار به شوهر، داغدار شوهر. دختر جهش از اقوام پیغمبر بود، بعضی میگن دختر عمه رسول الله بود. در جنگ احد حمزه که شهید شد گفت وای بابا شهید شد، وای برادر شهید شد، وای انا لله و انا الیه راجعون. اما گریه نکرد تا گفتن دختر جش شوهرت شهید شد، اینقدر گریه کرد پس افتاد. پیغمبر آمد بالا سرش فهمود دایید شهید شد چی نگفتی؟ بابا شهید شد گفتی انا لله، داداشت شهید شد گفتی انا لله، شوهرت شهید شد صدا نالت چند برابر شد، غش کردی گفت یا رسول الله شوهر از دست دادم، هیچ کسی نزد زن مقامش بالاتر از شوهر نی، اول شوهر بعد بابا بعد داداش بعد اقوام. این فرهنگ اسلامه. چرا وقتی دختر هنوز شوهر نکرده بعد از خدا پدرش، بعد از خدا مادرش، بعد از خدا داداشا و خواهراش، ولی وقتی شوهر کرد تمام هستیش میشه شوهرش، میشه کنیز شوهر. ببین اینا ما اگر بفهمیم طلاق باید داشته باشیم. این وضع زندگی و جامعه ماست که دختر هنوز 6 ماه نیست عقل نکرده، 10 بار با هم دعواشون شده، 2-3 مرتبه هم کتک خورده. خب این که تو عقدشه، وای به عروسیش. این که اول زندگیشونه، وای به بعد 5 سال زندگی. اینا هم داره سرشون هم دیگه میبرن. چه زندگی اینا؟ همش به خاطر اینه که ما تربیت شده یه قرآن و دین. چطور میشه یک زن از شوهر خودش دل زده میشه؟ چش چرونی خانوما چش چرونی. من نمیگم، سوره نور آیه 30 اولا مرد میگه بعد از زنا میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. خانوما اشتباه نکنید، فکر نکنید فقط مردا چش چرون میشن، قرآن میگه زنم چش چرون میشه. و اگر زن چش چرون شد مثل اینه که یک بمب اتم تو زندگیش منفجر میشه. تربیت شده یه دینی نیستیم ما. ما اگر تربیت شده دینی بودیم این وضعمون نبود، هیچی سر جاش نی، نه جوان حرمت بزرگتر، نه بزرگتر حرمت کوچکتر. خانم زن اگه چش چرون شد آمار طلاق 100 برابر افزایش پیدا میکنه تا مرد چش چرون بشه. خطر چش چرونی زن از خطر چش چرونی مرد. من نمیگم، قرآن میگه، اول میگه الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اول از زن شروع میکنه. قرآن وقتی میخواد از سرقت و بحث اقتصادی حرف بزنه اول از مرد میگه، میگه از سارق و سارقه، مرد دوز زن دوز. ولی وقتی به بحث حیا و بحث مسائل اخلاقی و بحث مسائل جنسی و فحشا میرسه اول از زن شروع میکنه، از زانیت و از زانی. خطر زن از خطر مرد بیشتره. و الان تو زنای شوهردار مسائل اخلاقی به وجود داره میاد. زنای شوهردار دارن به انحراف کشیده میشن بعضی هاشون. شوهر داره با چش چرونه، بچه داره با چش چرونه، سنی ازش گذشته تو چش چرونه. خانم 40 سالشه، یه سری بزنی تو بازار ببین چه کار میکنه، چجوری با این فروشنده جوان حرف میزنه، چطور اشوه بیاد زن آرایش کرده ای که الان دختر عروس کرده، داماد داره، حیا ندارد، خجالت نمیکشه، پاشتم گوره، چنان بدمستی میکنه، چنان خنده میکنه، چنان شوخی میکنه که انگار زایده هستش و ننشه. من دیدم با چشمای خودم. خانم ما از دختری که شوهر نداره و جوانه توقع خیلی نداریم. تو که سنی از
جمیعا سلام الله ابدا ما بقیتم و بقی اللیل و النهار ولا جعلك الله آخر العهد مني لزیارتكم.
دست بذار رو قلبت. دیشب گفتم چرا خواهی بگی حسین جان قلب من توی، حیات من مال توی،
من زمانی مردم که تو وجودم حب حسین نباشه. ما زنده ایم به ذکر یا حسین.
السلام علی الحسین.
این همه جمعیت و این صدا. جانم
پیغمبر مسجد و نبی منبر بودن.
روزه من هم یه روایت، هر که اهل دل یا علی.
پیغمبر مردم و موعظه می کردن، همه چشما به دهان مبارک پیغمبر بود. یه وقت دیدن ابی عبدالله،
اون موقع 4 سالشون بود 5 سالشون بود،
با یه لباس دشداشه عربی بلند دوید وارد مسجد شد. پیغمبر وقتی حسینشونو دیدن لبخندی زدن،
همه برگشتن ببینن چی شده، دیدن حسینه.
حسین زهرا هم وقتی به پدر بزرگشون میرسید بال در میآورد، مثل مرغی که قفس میخواد آزاد بشه به طرف دل آسمان پرواز میکنه. تا پیغمبر رو دید دوید به طرف منبر بره تو آغوش پدر بزرگش قرار بگیره. اما چون پیراهن بلند بود در حال دویدن، حسین پای مبارکشون رو پیراهنشون قرار گرفت، با صورت رو زمین افتاد. یه وقت دیدن پیغمبر از منبر دویدن پایین، اینقدر ناله زدن حسینشون رو بغل گرفتن. بابا گریه نکن، اشکای حسینشون رو پاک میگردن، سر حسین رو به سینه میچسبان. مردم گفتن یا رسول الله چرا خودتون رو اذیت میکنید؟ بچه ها گاهی تو دویدن رو زمین میافتن، طبیعیه، چرا اینقدر گریه میکنید؟
بگم مردم، بگم جوونا.
پیغمبر فرمود من طاقت ندارم ببینم صورت حسینم رو زمین قرار میگیره، من افتادن حسینم رو نمیتونم ببینم، من گریه کردن حسینم رو طاقت ندارم مشاهده کنم. من میخوام یه سوال کنم یا رسول الله،
کجا نشستن کربلایی یا مریض دارا؟
حسین شما تو مسجد رو زمین خود رو حسیر مسجد بود، نه صورتش خراش برداشته شد، نه آسیبی دید حسینتون، طاقت نداشتید ببینید، گریه کردید. و چه مالی داشت دخترتون زینب که در بین کربلا تا شام هرچه بیرون کجاوه رو میدید چشمش به سر بریده حسین میاد. همه بگید یا حسین.
آی آی لب پاره پاره پیشانی شکسته، محسن غرقابه خون، موهای حسین خاک آلود، چه گالی داشت زینب؟ دستاتو بلند کن،
انشالله تو سه تا حرم گریه کنی به حق این روزهی که امشب گوش دادی و ادب کردی. اول تو حرم رسول خدا، دوم تو حرم ابی عبدالله، سوم تو حرم عمه سادات زینب. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به حق ابی عبدالله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک على کل شیء قدیر. اما یجیب
برای شفای مریضا بگیر، کربلایی ها نمیگن، دستا بیاد بالا برای فرج امام زمان.
اللهم عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج، عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج، عجل وليك الفرج، والعافية والناس، فجعلنا من أعوانه وأنصاره وأشيرته.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. محور بحث ما در این دهه پیرامون شیوه های تربیتی قرآن کریمه. در شبهای گذشته مقدماتی رو خدمتون تقدیم کردیم، اون چه تا این چند شب بهش رسیدیم در بحث سرفصلی به چند نکته اساسی شما رو آشنا کردیم. یک، اصل تربیت مال خداست، لذا در ادعیه یا رب به یا رب به یا رب رو شما زیاد میبینید، یعنی خدا مربی ماست و اگر کسی قرار تربیت اساسی بشه باید امور تربیتی خودش رو به دست وحی بسپاره. یک. دوم، انسان تا زنده است تحت هر شرایطی که میخواد باشه نیاز به تربیت داره. پیغمبر خدا باش، نیاز داری به تربیت. حتی انبیا هم نمیتونن بگن ما ظرفیتمون پر شد دیگه بالاتر از این نمیشه. ما در قرآن داریم که به حضرت موسی امر شد بره پیش حضرت خضر از او درس بگیره و نکته اساسیش اینه که موسی پیغمبر اولوالعزم، صاحب کتاب، صاحب شریعت، میره پیش یک پیغمبر غیر اولوالعزم. اینا خیلی بحث روشه، من فقط شما رو ذهنتون رو آشنا میکنم برای اهمیت بحث موعظه گرفتن. اینکه در ادعیه میگه تا قطع نفس بگو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، یعنی تا نفس میره و میاد و انسان حیات داره نیاز به موعظه داره، روح او نیاز به پرورش داره. و هر وقت احساس کردید دیگه نیاز به موعظه ندارید، این مهمترین نشانه سقوط آدمیه، دارید نابود میشید، دارید بر میگردید. تا خودتونو محتاج موعظه میدانید دارید اوج میگیرید، تا گوشتون رو به موعظه میسپارید دارید تربیت میشید، رشد میکنید. اما اگر غرور گرفت دستتون، نخیر من دیگه نیاز به موعظه ندارم، کی میتونه با علم من بیاد مباحثه بکنه، کی اندازش اندازه منه، حد کسی اندازه من نیست، اینا همون حرفایی که قارون رو بدبخت کرد، این حرفا همون حرفایی که کسانی که رفتن به اوج عرفان رسیدن مثل سامری. سامری بهترین شاگرد مکتب موسی است. وقتی نگاه به آسمون میکنه رفت و آمد ملائکه الله رو میبینه. شما برید بین عرفا ببینید کی به این مقام رسیده. ملک ببینه، مرکب جبرئیل رو بشناسه و بفهمه این کسی که الان اومده خدمت حضرت موسی آدمه معمولی نیست، ای به شکل آدمه، ای جبرئیله، یه آدم اینجوری که ملک میشناسه غرور بگیردش، بزرگترین ضربه رو به دین بزنه. که امام صادق فرمود زمانی که موسی رفت برای کوه طور مناجات کنه 600 هزار نفر مرید داشت و خدا رو میپرستیدن. سامری در ظرف چند روز تمام مردم رو گوساله پرست کرد. همین آقایی که ملک میبینه، همین آقایی که جبرئیل رو تشخیص میده. امام صادق فرمود 12,000 نفر فقط موندن، 12,000 نفر از 600,000 نفر همه جهنمی شدن، همه نابود شدن. کی نابودشون کرد؟ یه عارف. کی نابودشون کرد؟ کسی که آسمان رو نگاه میکرد رفت آمد ملائکت الله رو میدید، غرور گرفتش، گفت من چیم کمتر از موساست، سقوط کرد. بر سیسای عابد، بر سیسای عابدی که مردم می اومدن خشت و گل خونش رو می بوسیدن، دست می کشیدن، مس می کردن، دعا می کرد، یک شبه کسی که پاش دم گور بود بر می گشت و به دعای جناب بر سیسا شفا پیدا می کرد، یک لحظه غافل شد. کار به جایی رسید تناب بستن به مچ پاش، تو کوچه ها با اسب میکشوندنش و جارچی ها جار میزدن هر کس عابد زناکن ندیده بیاد ببینه. برگشت خیلی خطر بزرگی است انسان فکر کنه نیاز به تربیت نداره. من که نماز شب میخونم، من که دیگه کارم درسته، من که حافظ قرآنم. نه، من حافظ قرآن براتون بگم، امشب بذار من هی نمونه تاریخی بیارم تو اهمیت این بحث دستتون بیاد. میثم طمار میگه از افتخارات ایران، ایران دو تا ستاره درخشان داره در تاریخ ولایت، یکی سلمانه یکی میثمه، جزء سربدارا هم هست. نهمین کسی که به جرم دفاع از ولایت بالا دارش بردن، زبونش رو قطع کردن، اینقدر تو دهنش زدن که لباش از بین رفت، دندوناش خورد شد، نیزه تو شکمش کردن، مثل مشک سوراخ سوراخ خون ازش اومد بالا دار به شهادت رسید، آقا میثمه. این میثم میگه یه روز تو کوفه اومدم رد بشم، دیدم تو یه کوچه شلوغه، مردم تو کوچه ایستادن دارن گریه میکنن، چه خبره؟ دیدم یه کسیه تو خونه نشسته، در خونش هم بسته است، اما صداش میاد تو کوچه، اینقدر قشنگ قرآن میخونه که از غزن صدا و صوت و لحنه او همه ناله میکنن، منم گریم گیر. این کی اینقدر قشنگ؟ یه وقت دیدم امیرالمومنین سلام الله علیه اومدن از اون قسمت کوچه از اون تیکه رد بشن، تا دیدن صدا میاد دست گذاشتن تو گوششون و با عجله رفتن. منم شاگرد امیرالمومنینم، گفتم بابا این که ترانه نمیخونه، این که حرف زشت نمیزنه، این که موسیقی نمیخونه، این که شعرهای یاوه نمیگه، آیه قرآن میخونه، حضرت چرا دست تو گوششون کردن؟ دویدم دنبال مولا، گفتم آقا این قرآن میخونه، چرا اینجوری میکنی؟ فهمون دیوری میسم، یه زمانی خواهد آمد که محاسن علی را قاری قرآنی به خون سرش خضاب خواهد کرد. این کیه؟ این ابن ملجم. من حافظ قرآنم، من قاری قرآنم، من حافظ کل احادیثم، من فقیهم، من مرجعم، من مفتیم، هر کی میخوای باش. شورای قاضیم مفتی بود، عمر سعدم مفتی بود، خدا عذابشون رو زیادتر کن. مغرور وقتی آدم شد بیچاره میشه، لذا هیچ وقت خودت رو از موعظه کنار نکش، هیچ وقت تحت هیچ شرایطی، هر جا دیدی پند میگیری عین یک طفل دبستانی کودکستانی که هیچی ندیده اینجوری باش برخورد کن، با تمام جان و دل بگی اگه میخوای رشد کن. قرآن کریم برای اینکه ما رو تربیت کنه ده تا شیوه داره. شیوه اولش طرح سواله، اولا یادمون میده سوال کنیم، اما چه سوالی؟ درباره چه موضوعی؟ دیشب دستبندی سوالات رو خدمتون عرض کردم، 499 تا آیه داریم با حمزه قرآن سوال کرده، بیش از 64 تا آیه داریم که درش حل هست، منتها 37 داش سوالاتیه که با حل قرآن کریم مطرح کرده، حدود 535-6 تا سواله که این سوالات به دو دسته تقسیم میشه، یه سری سوالات قبل از مرگ باید جواب بدی، یک سری سوالات بعد از مرگ باید جواب بدی، سوالاتی که قبل از مرد شلخونه باید جواب بدید یکیشو دیشب مطرح کردم، قرار شد امشب روش بحث بکنیم. دو زانو بشینید تا من این آیه رو بخوانم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. سیقول الذین اشرکون لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم
حتی زاغو بر سنام قل هل اندکم من علم فتخرجو گلنام ان تتبعون الا الذن و ان انتم الا تخرسون. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن کریم یه سوال میکنه، میگه آقایی که مشرک شدی، چشم من آقایی که کافر شدی و کفر میورزی، آقایی که گناه میکنی و اسم این گناه کردن و کلاس میگذاری، روشن فکری میگذاری، آیا برای کفر و شرک و ظلم و معصیت و گناهتون استدلالم دارید یا نه؟ اصلا ما کاری با قیامت نداریم. اگه یکی یقت رو گرفت، آقا چرا چش چرونی میکنی، چی جواب میدی؟ جوابا جواب عقل پسند، نه جواب حشمن یه شایی، یا جواب دو دوتو چارتا منطقی همه پسند، بگن این علمیه. خب حالا بعضی میان توپ رو میندازن تو میدون ما، میگن شما که نگاه نمی کنید استدلال دارید. بله بله، ما استدلال داریم، ما ده ها استدلال داریم. یکیش اینه، سوره مبارکه روم، سوره مبارکه نور آیه 29، و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. قرآن میگه چشاتو درویش کن، قصد بصر کن، اگر چشاتو درویش کردی پاک دامنی نتیجه شه، این برات بهتره. اون چه که تو در ذهنت صنعتگری میکنی، خدا به او بوتی که تو ذهنت میتراشی آگاهه. آیه قرآن، خدا میگه نگاه نکن. در ضمن روانشناسا میگن نگاه نکن. الان یکی از عواملی که باعث طلاق شده و از هم پاشیدگی شدن زندگی یا چشچرونی زن و مرده. بنده این آیه رو خوندم تو دانشگاه روانشناسی و جامعه. الان شاید باشن دانشجویان عزیزی که رشتشون روانشناسی باشد. این آیه 29 یکی از آیاتی که در علم روانشناسی همه علوم روانشناسی که جمع کنی، خدا تو یک آیه همه رو خلاصه کرده. صنعتگری ذهن یعنی چی؟ یعنی طرف یه خانمی رو میبینه از موهاش خوشش میاد، موها رو میکشه تو ذهنش یک گوشه، چطور طرف با کامپیوتر فتوشاپ میکنه، این با ذهنش فتوشاپ میکنه. یکی دیگه رو میبینه چشش خوشش میاد، یکی دیگه از تون صداش خوشش میاد، یکی دیگه از ابروهاش، یکی از لباش، یکی از بینیش، یکی از قدش، یکی از راه رفتن. صد تا گناه برای صد تا زن میکنه، این صد تا گناه رو با هم دیگه میاد قاطی میکنه، خودش تو ذهنش یه زن خلق میکنه که هر عضویش مال یکیه و با او عشق بازی میکنه و با او خودشو گرم میکنه و با او خودشو سرشو گرم میکنه، به او دل میبنده. تو خونه که آمد زنشو که میبینه دیگه نمیپسنده، نمیتونه در کنار خانمش احساس خوشبختی کنه. ضرر چشچرونی اینجا خودشو نشون میده. خانمی که با داری و نداری ساخته، صبور بوده، قانع بوده، عفیف بوده، مؤمن بوده، امین بوده، راز نگهدار بوده، به خاطر مشکلات زندگی پیر شده یا شکسته شده، خب سن که میره بالا هم مرد خورد میشه هم زن دیگه، آدم که یه جور نمیمونه که. و این انسانی که چش چرون شده، اولین صفتی که سراغش میاد بعد از چش فلشتی بی چشم و رویه. میشنوید جوانا چی میگم؟ آدم بی چشم و رو میشه، عین گربه میشه دور جونتون. گربه قدیمی ها میگفتن، خیلی بی چشم و روه، هر چه گوشتش میدی، هر چه بهش میرسی، خوب که خور چشش هم میگذاره، بی چشم و روه. آدم بی چشم و رو میشه.
زحمات زنش یادش میره، نمک رو میخوره نمکدون میشکنه، پیری امروز رو میبینه، 20 سال پیش چی بود و چقدر آرزو میکرد و چند تا امومزاده رفت و چقدر نذر کرد و چقدر این و اونو دید و چقدر دعا کرد که همین زنه رو بهش بدن، حالا یادش رفته که با چه مشکلاتی به همین خانم رسید، حالا یه خوشگلتر دیده میذاردش کنار اونو میقاد. این بیچشم روی بعد چشچلونیه و آدم بیچشم رو بوی بهش به مشامش نمیرسه. آدم هر چشم رو داشته باشه نمکی که خورد نمکدون نشکنه، بگه ای با دارید ساخت، با ندارید ساخت، با بیکاریات ساخت، با فوشات ساخت، با بیتجربیات ساخت. تو من چند تا زن گرفته بودی که وقتی رفتی خانمه گرفتی؟ این خانمه چند تا شوهر کرده بود؟ این اولین شوهرش تو بودی، تو هم اولین زنش بودی، داد زدی، تربیت نداشتی، بد اخلاقی کردی، رفیق باز بودی، مامانی بودی، گوشی بودی، خواهرت یه کلمه حرف میزد میمدی تو خونه مکافات درست میگردی، ننه یه چیز دیگه درست میگرد، زندگی تو درست میریختی به هم، تا اومدی بفهمی که نه خواهرت، نه ننه، نه داداشت، نه بابات، هیچ کس، نه رفیقت، نه شریکت، نه مریدت، اینا به درد زندگیت نمیخورن، فقط توی و خانومت مثل دو رشته سیم باز و نور دوتا میتونید چراغ زندگیتون رو روشن کنید. تا اومدی به این فهم برسی چند دست خانمتو کتک زدی، چقدر قهر کردی، چقدر بی‌آبرویی درست کردی، چقدر بی‌احترامی درست کردی، چقدر اشتباه کردی، چقدر حرف مفت زدی، چقدر فحش دادی. یادت رفت. حالا که پخته شدی، حالا که جیب پر شد، حالا که عنوان پیدا کردی، حالا که اعتبار پیدا کردی، حالا که کارخونه دار شدی، حالا که شماره حسابت داره میره بالا صفراش، حالا یادت افتاده که این خانم به دردت نمیخوره؟ بی چشم رو نمک نشناس. چقدر این زنها امشب منو دعا میکنه. اما صبر کن، خدمت اینم میرسم. حالا صبر کن، خدا بیامرزه کافی رو. کافی میگفت آخون رو منبر میشنه دیوار یروبه نبه کاگل کنه، دروش رو کاگل میکنه. حالا بذار اینا یه مقداری خستگی از دستشون در بگه، خدا پدر این عاشق رو بیامرزه. اما آقا جان، انسان وقتی یه نگاه به امروز میکنه میبینه هم زنش بیوفاست هم مردش. من یه زن با وفا به شما معرفی میکنم، ای خود این خانوما رو مأمور میکنم تاریخ رو زیر و رو کنن اگر مثل این زن با وفا پیدا کردن به من بگن. خدیجه کبرا، رباب همسر سید الشهدا، زینب کبرا، فاطمه زهرا، اینا که معصوم بودن. خب ببخشید، باشه، من یکی میگم حد خودتون، فزه خادمه، کنیز زهرا. این زنا میتونن بگن ما کنیز زهرا نیستیم؟ اینا میتونن بگن ما نمیتونیم کنیز فاطمه باشیم؟ 40 سال این خانم فزه جز آیات قرآن هیچی نگو، شوهرداریش 20، بچه داری 20، قرآن خوندنش، عبادتش، زندگیش آبرو بود برا فاطمه. اینا نمیتونن آبرو باشن برا زهرا؟ ما نمیتونیم آبرو باشیم برا علی؟ 1 سال رباب بعد از عاشورا بیشتر زنده نمون، 1 سال. اما تو این 1 سال همش گریه میکرد، زیر سایه ننشست، آب سرد نخورد. اینقدر خانومه، من میدونم الان اینا رو میگم شما گریهتون میگیره ها، من هنوز بحثم نرسیدم، ولی شما ادب کنید، گریه کنید. من نمیخوام روزه بخوانم، اما روزه است، ولی درس زندگیست. داداشا اومدن بعضی میگن 4 تا داداش داشته رباب. حالا تو تعداد برادرا یه مقداری اختلافیست. حالا برادرا اومدن خدمت خواهرشون، مدینه هم زندگی نمی کردن، بیرون مدینه بودن. گفتن خواهر، شوهرت حسینو کشتن، عسکرت هم کشتن، کسی دیگه نمونده، بیا با ما بریم زندگی کن. گفت من درسته حسینم از دست دادم، عسکرم هم از دست دادم، اما من از خونه یه زینب بیرون نمیام، چون زینب به حسین منه میده. من هرچی زینب رو میبینم یاد حسین میفتم. رفت کنیز زینب، یک زنداداش، امروز اگر خواهر شوهراز به زینب اقتدا کنن، زن داداشا هم به رباب اقتدا میکنن. امروز نگاه کن چقدر حرمت زن برادر تو جامعه امروز ما حفظ میشه، چقدر حرمت خواهر شوهر حفظ میشه. اصلا دیگه حرمت مونده برا ما مردم. اگه این زنا به زینب و رباب اقتدا میگردن، حالا بین زن داداش و خواهر شوهر چند سال قهر و آشتی و بگیر و ببند و گله و گله گذاری و مکافات تو جامعه ما نبود. گفت بوی حسین منو میده، من از خونه زینب بیرون نمیام. یه روز یکی از همسایه های بیبی اومده بود از بیبی سوال کنه، دید یه خانومی وسط آفتاب تو گرما نشسته، یه وقت دهنش پرید. گفت خانم بیبی جان این زن دیوانه کیه تو آفتاب نشست؟ تا گفت دیوانه زینب زد تو صورتش. گفت خانم افرازم زن داداشم ربابه، خجالت کشید. برگشت ربا گفت بیبی جان درست میگه، من دیوونم، من دیوونه یه حسینم خانم، درست. گفت من ببخشید نشناختم، عذرخواهی میکنم، قصد توهین نداشتم. گفت نه تو حق داری، چون تو کربلا نبودی ببینی حسین من سه روز زیر آفتاب. گهواره خالی رو هر رو میشست کنارش، گهواره خالی رو تاپ میداد، علی لایی علی لایی علی لایی. داداشای رو اومدن، داداشای رو اومدن دیدن خواهرشون در خونه بیبی، در زدن یه پیرزن اینقدر خمیده موهای سفید. ببینید آه اینا خدا به حق امام زمان مصیبت براتون وارد نکنه. ما دیدیم تو جامعه امروز که طرف مثل رستم بوده، داغ جوون دیده، دم ما بعد آدم میبینه همه موها سفید. من دیدم، شما هم دیدید، من دیدم شکسته، آدم تعجب میکنه. آمدن دیدن یه خانمیه، رفتن کنار، فکر کردن یکی از کنیزای زینبه. گفت بفرمایید. گفتن ما داداشای رو به خواهر ما بگید بیاد.